سه‌شنبه ها با ماری، سمعی و بصری، قسمت اول. ماه مارس سال 1995 ماشین لوکس لیموزینی که داخل تد کاپل مجری برنامه راه شب تلویزیون ABC نشسته بود، خودش را به سختی به در خانه موری که از برف پوشیده شده بود رساند. در آن موقع موری مرتب روی صندلی چرخدار بود. او دیگر به اینکه پرستارها او را مثل گونی سنگینی از صندلی روی تخت می‌گذاشتند و از تخت روی صندلی عادت کرده بود. در وقت غذا خوردن سرفه می‌کرد و نمی‌توانست به راحتی غذا را بجود. پاهایش دیگر قادر به حرکت نبودند و او هرگز نتوانست دوباره پیاده روی کند. ولی با همه اینها حاضر نبود کوچکترین غم و افسردگی به خود راه بدهد. نوعی روحیه‌اش ضعیف شود و تسلیم شود. در عوض افکار جذب و نابی در وجودش حاصل شده بود. او همه افکارش را روی کاغذها، پاکت نامه ها، پوشه ها و پد آمبول ها را یادداشت می‌کرد. او فلسفه های مختلف در مورد زندگی زیر سایه مرگ را در قالب جملات قصار و حکمت آمیز می نوشت. هر چیزی را می توانی انجام دهی و هر چیزی که نمی توانی به انجامش برسانی همه را بپذیر. گذشته را همان گونه که سپری شده قبول کن، بدون آنکه بخواهی آن را انکار کنی یا از آن فراری باشی. خودت و دیگران را ببخش و هیچگاه فکر نکن که دیر شده. بعد از مدتی موری توانسته بود بیشتر از 50 جمله قصار را آماده کند که آنها را با دوستانش در میان گذاشت. یکی از دوستان او استاد دانشگاه برندیز به اسم ماری آستین به حدی مجذوب این جملات شده بود که آنها را برای گزارشگر بوستون گلوب فرستاد که این گزارشگر هم آنها را چاپ کرد و یک مقاله ویژه در مورد داستان زندگی موری نوشت. مقاله تحت عنوان آخرین کلاس درس استاد، مرگ استاد. این مقاله نظر یکی از تهیه کنندگان برنامه تلویزیونی راه شب را به خودش جلب کرد و آن را برای کاپل که در واشنگتن DC بود آورد. شخص برنامه ساز گفت به این مقاله یک نگاهی کن. بقیه قضیه را هم که مطلع هست. فیلم بردارها در خانه موری داخل سالن پذیرایی حضور یافته بودند و لیموزین کاپل هم جلوی در خانه اش پارک بود. بسیاری از دوستان و آشنایان و قوم و خویش موری در آنجا جمع شده بودند تا از نزدیک کاپل را ببینند و موقعی که آنها شخص مشهور وارد خانه شد، همهشان هیجان زده شدند. همه به جز موری که خودش با صندلی چرخدار به جلو می رفت. ابروهایش را بالا انداخت و با صدایی وزین و آهنگین و بلند همه سر و صداها را به سکوت تبدیل کرد. تد، قبل از این که با مصاحبت موافقت کنم باید امتحانت کنم. وقتی آن دو نفر وارد اتاق مطالعه شدند، سکوتی که حاکم از شرم بود همه جا را فرا گرفت. در اتاق بسته شد. در خارج از اتاق یکی از دوستان آهسته گفت آهای رفیق، امیدوارم تد با موری با ملایمت رفتار کند. آن یکی گفت من امیدوارم موری با تد برخورد ملایمی داشته باشد. داخل اتاق موری از تد خواهش کرد که بنشیند. تد در حالی که دستهایش را روی هم قرار داده بود لبخندی زد. موری شروع کرد به حرف زدن. برایم از چیزهایی بگو که به قلبت نزدیک هستند. قلبم؟ کاپل به دقت پیرمرد را زیر نظر گرفت و با احتیاط گفت باشد. بنگاه از بچه هایش حرف زد. آنها به قلبش نزدیک بودند. موری گفت خوب است و حالا در مورد ایمان و عقیدت حرف بزن. کاپل سختش بود. گفت من معمولا با کسانی که تازه آشنا شدم در مورد این مسائل حرف نمی زنم. موری در حالی که با دقت از بالای عینکش تد را نگاه می کرد گفت تد، من در حال مرگ هستم، وقت زیادی ندارم. کاپل خنده ای کرد و گفت از ایمان و عقیده پرسیدی؟ او متنی از مارکوس ایرلیوس در این مورد بازگو کرد، چیزی که به احساساتش نزدیک تر بود. موری سرش را تکان داد. کاپل گفت حالا اجازه بده من از تو سوالاتی بپرسم، آیا برنامه مرا تا حالا دیده ای؟ موری شانه هایش را بی تفاوت بالا انداخت و گفت فکر کنم دوبار. دو بار؟ فقط دو بار؟ دلگیر نشو، برنامه اپرا را فقط یک دفعه نگاه کردم. خب همین دو دفعه‌ای که برنامه مرا دیده ای نظرت چیست؟ موری لحظه ای ساکت شد و گفت: راستش را بگویم؟ بله. احساس کردم خیلی به خودت مغروری و از خود راضی هستی. کاپل در حالی که خنده زیاد میترکید گفت: من زیشتر از آن هستم که بخواهم از خودم راضی باشم. دوربین ها خیلی سریع در جلوی شومینه اتاق نشیمن شروع به چرخیدن کردند. کاپل کت و شلوار آبی رنگ شیک و اتو کشیده ای پوشیده بود. موری هم پلوویری خاکستری به تن داشت. موری قبول نکرده بود که برای مصاحبه با لباس شیک و مرتب و گریم شده حاضر شود. او اعتقاد داشت که مردن نباید باعث شرم شود. او دوست نداشت آرایش شود، چون موری روی صندلی چرخدار بود. دوربین نتوانست پاهای بی جان او را فیلم بگیرد و از آنجایی که او هنوز می توانست دستهایش را به حرکت درآورد، چون عادت داشت موقع حرف زدن دستهایش را تکان دهد، هنگام شرح دادن در مورد چگونگی مواجه شدن با پایان زندگی که همان مرگ است، سعی می کرد با حرکات دستش شدت هیجان و اشتیاقش را بروز دهد. او گفت: تد، وقتی این ماجرا برای من پیش آمد، من از خودم سوال کردم آیا من هم مثل کاری که خیلی ها انجام می دهند، یعنی عقب نشینی می کنند، باید باشم، یا اینکه می خواهم به زندگی ادامه دهم. من زندگی کردن را برگزیدم، یا لااقل سعی دارم که زندگی کنم، راهی که دوست دارم با افتخار، متانت، خوش اخلاقی همراه با خیشتنداری ادامه دهم. بعضی روزها مرتب اشک می‌ریزم و به حال خودم تأسف می‌خورم و غمگین می‌شوم. بعضی روزها بسیار عصبی و بدرفتارم و کج خلق می‌شوم. این روزها زیاد دوام نمی‌آورند. عاقبت دوباره خودم را می‌یابم و می‌گویم من می‌خواهم و دوست دارم که زندگی کنم. تا به الان که در این تصمیم خود موفق بودم. یا باز هم خواهم توانست این راه را ادامه دهم؟ نمیدانم. ولی با خودم عهد کردم که همچنان ادامه دهم. به نظر می آمد که کاپل خیلی جذب حرف های موری شده بود. او از حس بدبختی که موقع مواجهه با مرگ به انسان دست می دهد پرسید. موری یک دفعه گفت: ببین خرد. بعد هم خیلی سری حرفش را درست کرد: ببخشید، منظورم تد بود. کاپل با خنده گفت: خب این همان تواضعی است که به شما القا شده است. آن دو درباره مرگ و زندگی بعد از آن صحبت کردند، در مورد وابسته شدن زیاده موری به کمک دیگران، چون او دیگر برای غذا خوردن، شستشو و جابجا شدن واقعا به کمک دیگران محتاج بود. کاپل از او سوال کرد: موری، آیا از اینکه وضعش بدتر شود وحشتی ندارد؟ موری سکوت کرد و بعد از کاپل پرسید: آیا می تواند در مورد مطلب خاصی در تلویزیون حرف بزند؟ کاپل گفت: مسئله ای نیست. موری به چشمان مجری معروف تلویزیون آمریکا زل زد: خب تد، به زودی یک روز می رسد که لازم است کسی مرا در دستشویی تمیز کند و بشوید. این برنامه جمعه شب پخش شد. در آغاز برنامه تصویر کاپل را در واشنگتن نشان می‌داد که پشت میزش نشسته و شروع به حرف زدن با صدایی بلند و گیرا می‌کند. کاپل گفت: آیا می‌دانید موری شوارتز چه کسی است و چرا تا آخر برنامه امشب او یک شخصیت مهم برای شما خواهد بود؟ هزار مایل دورتر از آن محل، در خانه خودم بالای تپه‌ای، به طور کاملا اتفاقی در حال جابجا کردن کانال‌ها بودم که این کلمات را از تلویزیون شنیدم: موری شوارتز کیست؟ و از تعجب حیرت زده شده بودم. در بهار 1976 اولین کلاس ترم اول دانشگاه برگزار می شود. من به محض اینکه وارد کلاس بزرگ موری شدم، با انبوهی از کتاب‌ها مواجه شدم که همگی در مقابل دیدگان همه داخل قفس‌هاش چیده شده بودند، با موضوعاتی از قبیل فلسفه، روانشناسی، دین و جامعه شناسی. روی کفپوش چوبی کلاس قالیچه‌ای بزرگ انداخته شده بود و پنجره‌ای که به طرف حیات دانشکده باز می‌شد. آنجا فقط تعداد کمی از دانشجوها بودند که مشغول بررسی کردن جزوه‌ها و کتاب‌های درسی بودند. بیشتر آنها شلوار جین، پیراهن چهارخانه و کفش‌های کتانی پوشیده بودند. با خودم می‌گویم این کلاس‌ها با این عده کم برگزار نمی شود. شاید بهتر بود آن را نمی گرفتم. موری همونطور که لیست حضور و غیاب را می خواند صدا زد. میچل، من هم دستم را بالا می برم. آیا دوست داری میچ صدایت کنم یا همان میچل؟ کدام بهتر است؟ این اولین معلمی بود که چنین سوالی را از من می پرسید. این آقا با پیراهن زرد و یقه اسکی و شلوار سبز مخفلی که پوشیده بود، و موهای خاکستریش که روی پیشانیش افتاده توجه مرا به خودش دوچندان می کند. او لبخندی بر لب دارد. من پاسخ می دهم. میچ آقا، دوستانم مرا با این اسم صدا می زنند. موری که انگار در حال امضا کردن قرار داده است می گوید بسیار خوب، پس شد میچ و میچ. بله، امیدوارم روزی برسد که مرا جز دوستان خود بدانی. اولی ملاقات. همینطور که با ماشین کرایه‌ای خود به خیابان محل زندگی موری در نیوتن غربی در حومه شهر بوستون پیچیدم، یک فنجان قهوه هم دستم بود و یک تلفن همراه هم بین گوش و شانه هم قرار داده بودم. مشغول حرف زدن با یکی از تهیه کنندگان تلویزیون در مورد برنامه‌ای که در دست اجرا بود بودم. چشمانم را از ساعت دیجیتال ماشین گرداندم. ساعت پرواز برگشت 3 ساعت دیگر بود. ناگهان چشمانم متوجه صندوق‌های پستی زیادی که در کنار جدول خیابان بود شدند. رادیوی ماشین در حال پخش برنامه خبر سراسری بود. من طوری سرم شلوغ بود و کارم زیاد که در آن واحد 5 کار را با هم انجام می دادم. من به تهیه کننده گفتم نوار را به عقب برگردان، می خواهم دوباره آن قسمت را گوش کنم. او گفت باشد، چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد. یک دفعه خودم را جلوی در خانه دیدم. پایم را روی ترمز قرار دادم به طوری که قهوه روی شلوارم ریخت. به محض ایستادن ماشین چشمم به درخت افرای ژاپنی افتاد که 3 نفر هم نزدیک آن بودند. یک مرد جوان، یک خانم میانسال که پیرمردی ریز نقش را از 2 طرف گرفته بودند و روی صندلی چرخدار می‌گذاشتند. موری. به محض دیدن استاد پیر و کهنسالم در جا خشکم زد. تهیه کننده دائما در گوشم میگفت الو صدای مرا میشنوی؟ 16 سال بود که موری را ندیده بودم. موهایش نسبت به قبل کم پشت‌تر شده بود و تقریبا همش سفید شده بود. صورتش هم لاغر شده بود. یک دفعه حس کردم که فعلا آمادگی دیدار دوباره را ندارم. علتش این بود که تلفن مرا مشغول کرده بود. وار بودم موری مرا ندیده باشد تا بتوانم چند دور دیگر در اطراف خانهش بچرخم و کارم تمام شد و از لحاظ فکری هم ذهنم آماده شود. ولی موری، این مرد جدیدی که با سالهای پیش تفاوت زیادی داشت و خیلی از بین رفته بود، در حالی که دستانش را روی زانوهایش قرار داده بود، با لبخندی که بر لب داشت منتظر پیاده شدن من بود. تهیه کننده دوباره شروع کرد. الو صدای مرا داری؟ به نشانه تشکر از همه لحظاتی که با هم سپری کرده بودیم و برای قدردانی از همه محبت‌ها و صبر و حوصله‌ای که موری در حقم در دوره جوانیم به خرج داده بود، شایستگی آن را داشت که گوشی را قطع کنم، از ماشین بیرون بپرم و به سمتش بدوم و او را در بغل بگیرم و ببوسم و سلامی کنم. ولی من بر احساسم در آن لحظه غلبه کردم و خودم را به طور کامل داخل ماشین روی صندلی خم کردم. مانند کسی که دنبال چیزی می‌گردد و بعد زیر لب ادامه دادم بله بله صدایت را می‌شنوم. من در آن لحظه احساس کردم که این کار را انجام بدهم بهتر است و آن را به اتمام رساندم. در حالی که استاد پیر من که رو به موت هم بود در کنار در خانه منتظرم بود. من البته به این کارم افتخار نمی‌کنم، ولی کاری بود که انجام دادم. 5 دقیقه بعد موری مرا در آغوش گرفته بود. ریش های کم پشتش را روی گونه هایم حس می کردم. به موری گفتم داشتم به دنبال کلید هایم می گشتم، به همین دلیل آمدنم طول کشید. و بعد هم برای از بین بردن اثر این دروغ کوچک را محکم در آغوشم فشار دادم. گرچه آفتاب بود و هوای بهاری گرم، ولی موری بادگیری پوشیده بود و پتویی هم روی پاهایش انداخته بود. از بدنش بوی ناخوشایندی به مشامم رسید، بوی ترشیدگی که معمولاً بیمارانی که دارو مصرف می‌کنند می‌دهند. وقتی صورتش را روی صورتم گذاشته بود، صدای نفس‌های سختش را می‌شنیدم. موری زیر لب گفت: دوست قدیمی من، بالاخره برگشتی. او مرا محکم در آغوشش گرفته بود و رها نمی‌کرد. از ابراز محبتش بعد از این همه سال شگفت زده بودم. من به دلیل دیوارهای سنگی که میانه حال و گذشته ام کشیده بودم، یادم رفته بود که در گذشته من و موری چقدر صمیمی بودیم. یاد جشن فارغ و تحصیلیم افتادم و آن کیف دستی کوچک و اشک‌های موری که به خاطر رفتنم میریخت. سعی کردم احساساتم را بروز ندهم. خوب می دانستم که دیگر برای موری حکم آن دانشجوی خوب و صمیمی را ندارم. فقط امیدوار بودم طی این چند ساعتی که با هم بودیم بتوانم به نوعی گولش بزنم. به منزل موری رفتیم و پشت میز نهارخوری که از چوب گردو بود نشستیم، کنار پنجره‌ای که رو به منزل همسایه باز می شد. موری آنقدر روی صندلی چرخدارش این طرف آن طرف کرد تا بالاخره به راحتی دلخواهش رسید. من همیشه دوست داشتم که مرا تحمیل بگیرد و پذیراییم کند. من هم پذیرفتم. یکی از پرستارهایش که یک زن ایتالیایی چاق و قوی هیکل بود به اسم کانی، گوجه و نان برش داده همراه یک ظرف سالاد مرغ، غذایی از نخود آسیاب شده و سالاد لبنانی آورد. چند دارو و قرص هم کنار میز گذاشت. موری به داروها نگاهی انداخت و آهی کشید. چشمانش نسبت به قبل خیلی گود رفته بودند. استخوان‌های گونه‌هایش هم بیشتر بیرون زده بود. این حالت باعث شده بود او غمگین‌تر و پیرتر جلوه کند. ولی به محض این که لبخند می‌زد، گونه‌های چروکیده‌اش مثل همیشه مانند پرده‌ای به طرف بالا جمع می‌شدند. او به آرامی گفت: میچ، می‌دانی که مرگ من نزدیک است؟ من خبر داشتم. حالا که میدانی خوب بهتر است. موری قرص هایش را خورد، لیوان کاغذی را روی میز قرار داد و نفس عمیقی کشید و باز دوباره بیرون داد. حالا میتوانم بگویم مثل چیست؟ گفتم: چه چیزی مثل چیست؟ مردن؟ گفت: بله. در واقع اولین جلسه ی آخرین کلاس درس ما شروع شده بود، هرچند که من بیخبر بودم. اولین سال دانشگاه من است. موری از اساتید دیگر پیرتر است و من هم از بیشتر دانشجویان جوانتر هستم. فقط تازه یک سال بود که از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم. برای اینکه بتوانم کمی سن و سالم را جبران کنم، در دانشگاه پلوور کهنه خاکستری می پوشم و در باشگاه محلی بوکس کار می کنم و با سیگار خاموشی که روی لبم قرار می دهم به این سو آن سو پرسه می زنم، هرچند که اهل سیگار کشیدن نیستم. من یک اتومبیل مرکوری کوگار در بوداغان دارم. شیشه های اتومبیل را پایین می کشم و صدای موسیقی را تا آخر بلند می کنم. در میان رفتارهای جدی و خشن که جلوه هایی از قدرت و زور هستند، دنبال هویتم می گردم. ولی این آرامش موریست که مرا به سوی خود جذب می کند، چون اون به من مثل یک بچهی که سعی دارد خودش را بیشتر و بالاتر از آن چیزی که هست نشان دهد نگاه نمی کند. به همین دلیل من با او بسیار احساس خوبی دارم و خیالم راحت است. من اولین واحد درسیم را با موری به پایان می رسانم و برای ترم دوم ثبت نام می کنم. او در نمره دادن دست و دل باز است. او خیلی اهل اهمیت دادن به نمره و رتبه امتحانی نیست. می گویند هنگامی که در ویتنام جنگ بود، او یک سال به همه دانشجویان نمره الف داد تا همچنان از معافیت دانشجویی برخوردار باشند. من کم کم موری را مربی خطاب می کنم. درست شبیه موقعی که مربی تیم دو و میدانی دبیرستانم را این گونه صدا می زدم. موری از این لقب استقبال می کند. می گوید: مربی باشد، من مربی تو می شوم و تو هم می توانی بازیکن من باشی. می توانی تمام بخش های لذت بخش زندگی مرا که من برای آن دیگر خیلی پیر شدم بازی کنی. گاهی اوقات با یکدیگر در کافتری یا غذا می خوریم. برای من لذت بخش است که موری از من
هم شناخته تر است.
روی جاویدن غذا حرف می زند و در حالی که دهانش باز است می خندد و این در حالی است که دهانش را از سالاد تخم مرغ پر کرده و تکه های زرد و کوچکش از گوشه های لبش بیرون پرتاب می شوند. این حالت او مرا به خنده می اندازد. اوقاتی را که پیش او هستم دوست دارم دو کار را انجام دهم. یکی بغل کردنش و دیگری بستن پیش بندش. کلاس درس. نور خورشید از پنجره اتاق غذاخوری به داخل تابیده می شد و کف پوش چوبی اتاق که از جنس محکم درختان برگ ریز جنگلی بود را روشن می کرد. حدوداً ما دو ساعتی با هم حرف زدیم. تلفن دوباره شروع به زنگ زدن کرد و موری از کانی خواست که گوشی را جواب دهد. کانی نام همه افرادی را که با موری تماس می گرفتند در دفترچه ثبت ملاقات ها می نوشت. دوستان، استادان مدیتیشن، گروه های مباحثه و عکاس مجله که قرار بود از موری عکس بگیرد. به خوبی آشکار بود که من تنها کسی نبودم که اشتیاق به دیدار استاد قبلیم را داشتم. موری با ظاهر شدنش روی صفحه تلویزیون از طریق برنامه راه شب توانسته بود شهرت زیادی کسب کند. حس عجیبی داشتم، گویی به دوستان موری حسادت می کردم. یاد همه دوستانی افتادم که اطراف مرا در گذشته احاطه کرده بودند و دور و بدم بودند. راستی آنها الان کجا بودند؟ میچ، می دانی حالا که مرگم نزدیک شده مردم توجهشان به من بیش از حد شده. شما همیشه فرد جذاب و دوست داشتنی بوده اید. موری لبخند زنان گفت این نظر لطف تو است. نه، من لطف نمی کنم، بلکه در این مورد به یقین رسیدم. موری گفت نکته قابل توجه این است که مردم مرا مثل یک پل می دانند. من دیگر مثل گذشته سر حال و سر پا نیستم، ولی هنوز هم نفس می کشم و زنده‌ام. من چیزی میان این دو هستم. او سرفه‌ای کرد و دوباره لبخند را بر لبانش جاری کرد و گفت من در حال آماده شدن برای آخرین سفر زندگیم هستم و مردم دوست دارم بدانند که چه چیزی باید برای این سفر مهیا کرد. دوباره تلفن زنگ زد. کانی پرسید آقای موری، شما می توانید صحبت کنید؟ موری گفت من مشغول گفتگو با دوست قدیمیم هستم، بگو بعدن زنگ بزنند. با وجودی که سالها بین ما فاصله افتاده بود، ولی موری بسیار گرم از من استقبال کرد. من نمی دانستم که دلیل این همه محبت او چیست، چون من هرگز آن دانشجوی سابقی که همیشه موفق بود و هیچگاه خلف وعده نمی کرد نبودم. همان دانشجویی که 16 سال پیش از او جدا شد. اگر من موفق به دیدن برنامه راه شب نمی شدم، امکان داشت او بدون اینکه دوباره بتواند مرا ببیند بمیرد و من هیچ بهانه درستی برای زدن زیر قولم نداشتم، جز همان عذری که این روزها همه در برابر بدقولی های خود می آورند. غرق در زندگی امروزی شده ایم و وقت نداریم از خود بپرسیم چه بر سرمان آمده. صدای بلند و قوی موری مرا به سالهای گذشته و دانشگاه سوق داد. آن موقع ها همیشه عقیدم این بود که ثروتمندان آدم های شیطان صفت و بدی هستند و پیراهن و کراوات لباس های زندانی ها هستند و این که از خواب بیدار شوی و موتور را سوار شوی و شروع به پرسه زدن در خیابان های پاریس کنی، صورتت را باد نوازش کند و بعد به طرف کوه های تبت حرکت کنی زندگی آزادانه نیست، مثلا وجهه خوبی ندارد. حالا چه بر سر من آمده بود؟ دهه 80 را سپری کردم. دهه 90 هم گذشت. شاهد بیماری، مردن چاقی و تاسی بودم. من خیلی از آرزوهایم را در برابر حقوق زیادی معامله کرده بودم و اصلا هم متوجه این کار نبودم. موری با حیرت تمام از داستانها و ماجراهای سالهای دانشگاه صحبت می کرد. انگار که من به یک مسافرت طولانی مدت رفته بودم. موری پرسید آیا کسی را پیدا کرده ای که بتوانی او را رازدار خودت قرار دهی؟ آیا بدون هیچ توقعی به جامعه خود حاضری خدمت کنی؟ آیا با خودت آشتی هستی و آرامش داری؟ آیا سعی می کنی تا آنجا که می توانی همان کسی باشی که باید باشی؟ از خجالت و شرم زیاد نمی توانستم آرام و قرار داشته باشم. دوست داشتم به او بفهمانم که اتفاقا شدیدن با این مسائل کلنجار می روم. واقعا چه بر سر من آمده؟
من همان کسی که تصمیم گرفته بود هرگز به خاطر پول کاری انجام ندهد، کسی که قرار بود به ارتش صلح بپیوندد و در حال هوای زیبایی زندگی کند، در خلاقیت، آرامش، ابداع و نوآوری. برعکس، من 10 سال بود که در دیترویت مانده بودم و با آن کار همیشگی و بانک همیشگی و همون آرایشگاه همیشگی. من الان 37 سال سن داشتم. کارآمدتر از زمان دانشکده، وابسته به رایانه و مودم و گوشی همراه. من برای ورزشکاران قوی و پولدار مطلب می نوشتم که اصلا کوچکترین توجهی به من نمی کردن. دیگر مشکل کم سن و سالی را نداشتم که بخواهم با پلوور کهنه خاکستری و سیگاری خاموش و لب به این طرف و آن طرف بروم. دیگر از بحث های فلسفی، معنای واقعی زندگی سر میز غذا و موقع سالاد تخم مرغ خوردن خبری نبود. همه وقتم پر شده بود، ولی با این حال اکثر اوقات از درون راضی نبودم. چی بر سرم آمده؟ ناگهان اسم مستعار موری در ذهنم آمد و گفتم مربی. موری خیلی خوشحال شد. گفت درست میگویی، من هنوز هم مربی تو هستم. او در حالی که میخندید به غذا خوردنش ادامه داد. غذایی که از 40 دقیقه پیش شروع به خوردنش کرده بود. من با دقت او را زیر نظر داشتم. او با دستهایش چنان کار میکرد که انگار اولین بار بود از آنها استفاده میکرد. انگشتانش میلرزید و هر لقمه ای را که میخواست بردارد گویی جنگی حیاتی میکرد. موری قبل از قورت دادن غذا را کاملا میجوید. گاهی تکه های غذا از گوشه های لبش بیرون میریخت و او مجبور میشد با دستمال صورتش را تمیز کند. پوست دستش از مچ تا بند انگشتان پر از خالهای پیری بود و مثل پوستی که به استخوان مرغ داخل سوپ آویزان شده باشد شل بود. به این ترتیب مدتی از وقت ما صرف غذا خوردن شد. پیر مردی بیمار در کنار مردی سالم و جوان، ولی هر دو شیفته سکوت اتاق بودند. این سکوت برایم بسیار شرم‌آور بود، البته فقط برای من. موری یک دفعه شروع به حرف زدن کرد. مرگ تنها یک قصه را با خودش به همراه می آورد، ولی زندگی بدون دلخوشی چیز دیگری است. خیلی از کسانی که پیش من می آیند اصلا احساس خوشبختی نمی کنند. چرا؟ خب، علت اول آن است که فرهنگ و سنت حاکم بر ما نمیتواند در مردم ایجاد احساس خوشبختی کند. فرهنگ ما درس‌های غلطی به مردم میآموزد و باید آنقدر قوی باشی و جسارت داشته باشی که بگویی اگر این فرهنگ کارایی آن را ندارد از آن حمایت نمی‌کنم. خودت یک فرهنگ را ایجاد کن. خیلی از مردم قادر به انجام این کار نیستند. آنها از من هم بیشتر در غم ناراحتی به سر میبرند. با اینکه من در چنین اوضاعی به سر میبرم، چند نفر قادرن که مدعی چنین کاری باشند؟ امکان دارد من بمیرم، ولی روحها و جانهای عاشق و مهربانی دور و بر مرا گرفتند و به من لطف دارند. دوست نداشت بگو کمترین ترحمی شود و من از اینکه او اصلا احتیاجی به دلسوزی نداشت تعجب می کردم. مردی که دیگر توانایی رقصیدن، شنا کردن، حمام رفتن و قدم زدن را نداشت. کسی که دیگر نمی توانست خودش جوابگوی زنگ در خانه باشد. کسی که دیگر قادر نبود بعد از حمام رفتن خودش را خشک کند و روی تخت بغلتد. چگونه اینقدر راحت با این مسئله کنار می آمد؟ او را دیدم که چگونه با سختی تلاش می کرد با چنگال یک تکه گوجه فرنگی را بردارد. 2 دفعه اول گوجه فرنگی از چنگال جدا شد. عجب صحنه ترحم‌انگیزی بود. و من هنوز که هنوز است نمیتوانم منکر این شوم که در مقابل او به گونه ای عجیب ساکت نشستم. بودن در کنار موری مساوی بود با تزریق آرامشی اعجاب انگیز، از همان آرامشی که سالها پیش در دانشگاه نصیبم میشد. سریع به ساعتم نگاه کردم. طبق عادت دوباره دیر شده بود.
با خودم فکر کردم ساعت برگشت با هواپیما را تغییر می دهم. چند لحظه بعد موری از حقیقتی با من حرف زد که هنوز است اثرش در من باقی مانده. او گفت می دانی من چگونه خواهم مرد؟ ابروهایم را بالا انداختم. من یواش یواش خفه می شدم. بله، چون ریه هایم به خاطر آسم نمی توانند با این بیماری مقابله کنند. این بیماری ALS حرکتش را از پاهایم شروع کرده و به زودی از بازوها و دست هایم عبور می کند و سرانجام به ریه هایم می رسد. او شانه هایش را با بی توجهی بالا انداخت. من می میرم. نمی دانستم چه حرفی باید بزنم. به خاطر همین گفتم راستش می دانی؟ یعنی منظورم این است که خب چه کسی می داند؟ موری چشمهایش را بست و گفت میچ، تو نباید نگران مردن من باشی. من زندگی خوبی داشتم و همه ما می دانیم بالاخره این اتفاق برای همه خواهد افتاد. ممکن است هنوز 4-5 ماه دیگر از عمرم باقی مانده باشد. در حالی که خیلی اعصابم به هم ریخته بود گفتم تو را به خدا بس کن، هیچ کس قادر نیست بگوید. موری به آرامی گفت من از طریق یک آزمایش کوچولو فهمیدم، آن را یکی از پزشکان آموختم. آزمایش؟ چند بار نفست را داخل بده. من هم همین کار را کردم. حالا دوباره، ولی این دفعه وقتی نفست را بیرون می دهی تا جایی که می توانی بشمار تا وقتی که دوباره نفس بگیری. من سریع شروع به شمردن کردم و نفسم را بیرون دادم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 قبل از این که نفسم بند بیاید به شماره 70 رسیده بودم. موری گفت تو ریه های سالمی داری، حالا ببین من چی میکنم. او در حالی که نفس را به داخل میبرد با صدای آهسته و لرزان شروع به شمردن کرد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. دیگر نتوانست ادامه دهد. بعد گفت دفعه اول که دکتر از من خواست بشمارم تا عدد 23 توانستم پیش بروم، ولی حالا به 18 رسیده است. او چشمانش را بست و سری تکان داد و گفت با که من دیگر تقریبا خالی شده است. در حالی که عصبی بودم با انگشتانم روی پاهایم می زدم. دیگر در آن بعد از ظهر ظرفیتم تکمیل شده بود. وقتی می خواستم با موری خداحافظی کنم او را در آغوش کشیدم. او گفت حتما دوباره برای دیدن استاد پیر و کهن سالت برگرد. در حالی که تلاش می کردم به خلف وعده گذشتم فکر نکنم، قول دادم این بار سر قلم بمانم و برگردم. پایان قسمت دوم.